بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 266 سطر 7. سلام علیکم. قال ففی الکم به اعتباره لدخول الماء القارورة المکروبة علیه و تصدع الانیت عند القلیان. بحث از حرکت داشتیم، گفتیم که حرکت در چهار مقوله جاری میشه و در شش مقوله جاری نمیشه. حرکت رو در کم و کیف و وضع و این گفتیم جاری میشه، در سایر مقولات گفتیم جاری نمیشه. بیان کردیم که چطور در سایر مقولات جاری نمیشه. الان میخوام وارد بحث در حرکت فلکم بشیم و بیان کنیم که حرکت در کم داریم. حرکت در کم رو در دو جا ما ثابت میکنیم و معلوم میشه که حرکت در کم هست و وجود داره. یکی در صورتی که تخلخل و تکاسف تحقق پیدا کنه، یکی در جایی که نمو و زغول محقق بشه. در این دو جا ما حرکت در کم داریم و این دو جا رو بیان میکنیم. در این متنی که الان خونده شد، حرکت در کم در فرض تخلخل و تکاسف مطرح شده. در متن بعدی که بعدن میرسیم، تقریبا حدود نصف صفحه بعد میپردازیم، در اونجا نمو و زبول مطرح شده. هر دو فرض و هر دو وجه حرکت در کم رو خواجه بیان میکنه، یکی رو در این متن، یکی در متن بعدی. حالا ما در این متن میخوام مطلب رو بیان کنیم. تخلخل و تکاسف چنانچه قبلا هم اشاره شد دو قسم دارن، یکی تخلخل و تکاسف حقیقی و دیگری تخلخل و تکاسف مشهوری. در تخلخل و تکاسف مشهوری چیزی اضافه می شود به جسم، جسم متخلخل می شود، یعنی اضافه حجم پیدا می کنه. چیزی رو از جسم کم می کنیم، جسم تکاسف پیدا می کنه، یعنی نقص حجم پیدا میکنه. مثلا فرض کنید پنبه رو درش هوا داخل میکنیم، پنبه زن این پنبه رو میزنه، بعد هوا داخل پنبه میشه، یعنی جسم دیگر وارد این جسم میشه، این جسم باد میکنه و بزرگ میشه. این اصطلاح میگن تخلخل پیدا کرد، یعنی خلل و فراج پیدا کرد، اما به توسط جسم دیگر تخلخل پیدا کرد، نه اینکه بدون جسم دیگر. گاهی تکاسف پیدا میکنه، همین پنبه رو که زدیم و باد کرده فشار میدیم، فشرده میشه، هوا از توش بیرون میاد، تکاسف پیدا میکنه، یعنی فشرده میشه و نقص حجم پیدا میکنه، کم میشه حجمش. این تخلخل و تکاسف مشهوریست که در تخلخل جسم دیگری رو در جسم وارد میکنیم، در تکاسف جسمی رو از جسم خارج میکنیم. اینو کثیراً داریم. وقتی هم تخلخل و تکاسف در مشهور گفته میشه، این اراده میشه، به این جهت بهش میگن تخلخل و تکاسف مشهوری. اما یه تخلخل و تکاسف حقیقی هم داریم که بدون اینکه جسمی در این جسم وارد شود، این جسم بزرگ شود، یا بدون اینکه جسمی از این جسم خارج شود، این جسم کوچک شود. حالا این شدنی چه شدنی نیست، اختلافه. بعضی معتقدن که شدنی متخلخل و تکاسف حقیقی رو داریم. ابن سینا و مشا معتقدن که داریم، شیخ اشام یه نداره. حالا در اینجا خواجه با فرض این که داریم داره بحث میکنه، تخلخل و تکاسف حقیقی رو داره مطرح میکنه. مثال میزنه به شیشه ای که الان مورد بحث قرار میدیم. سلام علیکم. و در اون شیشه یک بار تخلخل اتفاق میفته، بار دیگر تکاسف. اینطور توضیح میده، میگه شیشه رو میچ میزنیم که یه مقدار هوایش بیرون بیاد، بعد اینو میندازیمش روی آب. وقتی میچش زدیم هوا بیرون آمد، محاله که قسمتی از شیشه خالی بمونه. اون هوای درون شیشه که باقی مونده پخش میشه و شیشه رو پر میکنه. در واقع این هوا تخلخل پیدا کرده، یعنی اضافه حجم پیدا کرده، بدون اینکه چیزی در این هوا داخل بشه، جسم دیگری داخل نشده. ما شیشه رو از یک مقدار میخ میزنیم، از هوا خالی میکنیم، زود هم درش میبندیم، هوای خارجی وارد نمیشه، درم سفت میبندیم، هوای خارجی وارد نمیشه، هیچ جسمی وارد نشده، ولی در این حال اون هوای باقی مونده اضافه حجم پیدا شده، چون پخش شده، تنک شده. بعد در شیشه رو باز میکنیم، این شیشه رو وارونه میندازیمش تو آب. وقتی وارونه انداختیم تو آب، آب یه مقدار میاد بالا، اگه میش نزنیم هیچ آب بالا نمیاد، یعنی وقتی میش میزنیم آب بالا میاد. آب چه بالا میاد؟ هوا رو فشار میده به سمت عقب و هوا فشرده میشه. اول هوا پخش شده بود، تمام شیشه رو پر کرده بود، حالا قسمتی از شیشه رو آب پر کرده، یعنی این آب جانشین اون هوای میکزده شده، هوای اولی برگشت به جای اولش، تکاسف پیدا کرد. اول تخلخل پیدا کرد و تکاسف. هیچ جسمی هم در حین تخلخل در این هوا وارد نشد و در حین تکاسف از این هوا خارج نشد، هیچ جسمی داخل و خارج نشد. در این حال این هوای باقی مونده در شیشه یک بار متخلخل شد، یک بار متکاسف شد. تخلخل یعنی اضافه حجم پیدا کردن، تکاسف یعنی نقص حجم پیدا کردن، یعنی حرکت در کم، یعنی یا حرکت به سمت زیاده یا حرکت به سمت نقیصه، هر دو میشه حرکت در کم. پس ما حرکت در کم رو داریم. این یک مثال. توجه کنیم با تخلخل و تکاسف حقیقی تونستیم ثابت کنیم که حرکت در کم رو داریم، حالا چه حرکت به سمت زیاده چه حرکت به سمت نقیصه. مثال دیگر این برای تخلخل و تکاسف داریم، اون وقتی رسیدم دوباره ارزش میکنیم. این تموم بشه. متن مصنف رو من خوندم، من در جلسه گذاشتم خوندم، اما توضیح ندادم، الان هم نمیشه توضیح داد، چون همه متن رو من بیان نکردم. باز به شرح میپردازیم. البته قسمتی از متن رو میتونم بخونم. صفحه 266 این سطر هفتم. قال ففل کمبه به اعتبار این حرکت در کم به دو اعتبار حاصل میشه، یکی به اعتبار تخلخل و تکاسف که نوعی حرکت در کمه، دیگری به اعتبار زبول و نمو، یعنی رشد کردن و کم شدن و لاغر شدن، که اینم به نحو دیگری حرکت در کمه. به دو اعتبار ما حرکت در کم داریم، یکی به اعتبار تخلخل و تکاسفی که در جسم اتفاق میفته، یکی به اعتبار نمو و زبولی که در جسم اتفاق میفته. نمو به معنی رشد کردن، زبول در مقابل رشد کردن، یعنی کاسته شدن از بدن. لدخول الماء القاروره المكبوته مكبوبه عليه، اشاره داره به همون نمونه اولی که عرض کردم. نمونه دوم هنوز نگفتم. نمونه اول این بود که وقتی شیشه رو میک میزنیم هوا ازش خارج میشه و گفتیم هوا منبسط میشه، هوای باقی مونده در شیشه منبسط میشه و فضای شیشه رو پر میکنه. بعد وقتی این شیشه رو شما میندازید توی آب، دمرون میندازید توی آب، آب توش وارد میشه و هوایی که پخش شده بود و تمام فضای شیشه رو گرفته بود به عقب رانده میشه و متکاسف و فشرده میشه، یعنی حجمش کم میشه. لدخول الماء، به خاطر اینکه میبینیم آب داخل قاروره، قاروره یعنی شیشه، شیشه ای که به رو افتاده است بر آب، المکبوبه یعنی به رو افتاده، علیه یعنی بر آب، که وارونه انداختیدش روی آب، یعنی به دهانش انداختیدش روی آب، که توضیح داده. در فارسی ما شیشه رو بر دو چیز اطلاق میکنیم، یکی این شیشه هایی که به در پنجره میندازن، یکی اون شیشه ای که توش مثلا آبی سرکه یه چیزی جمع میکنن. مراد از قاروره این دومیه، اون اولی رو در عربی قاروره نمیگن، اون رو زجاجه میگن. عبارت خواجه با این توضیحاتی که دادم روشن شد. حالا اون عبارت بعدی که به تصدع الانیت اندال غلایان، این نمونه دوم است برای تخلخل و تکاسف، که من این البته نمونه دوم است برای تخلخل، تکاسف نه. اون نمونه اول هم نمونه تخلخل بود هم نمونه تکاسف، این نمونه دوم نمونه تخلخل، که انشالله بعد که رسیدم دوزیش میدم. حالا باید وارد شهر بشیم. عقوله رو من در جلسه قبل خوندم، این سه خط خونده بودم. نیفرد از آن به عمل اول. عمل اول یعنی اما بیان حرکت در کم با توجه به تخلخل و تکاسف. اما ثانی رو توی متن بعدی میخونیم. متن بعدی خواجه میگه به حرکت اجزای مختزی مرحوم علامه میفرماد عقول و حاضر و اعتبار ثانی، که اعتبار ثانی یعنی نمو و زبور، که حرکت در کم به توسط نمو و زبور بیان بشه. اونو بعدا در متن بعدی میخونیم. فعلا عمل اول رو بیان میکنیم، یعنی حرکت در کم که از ناحیه تخلخل و تکاسف باشه. فل مراد بهی یعنی مراد به تخلخل و تکاسف زیاده مقدار جسم است در تخلخل، نقصان مقدار جسم است در تکاسف، بدون ورود اجزای جسمانیه بر اون جسم در تخلخل، یا بدون انفصال اجزای جسمانیه منه از اون جسم در تکاسف. یعنی در تخلخل هیچ جزء جسمانی رو وارد جسم نمی کنی و در تکاسف هیچ جزء جسمانی رو از این جسم خارج نمی کنی. با وجود این میبینیم در تخلخل اضافه حجم درست شد، در تکاسف نقص حجم درست شد. البته عرض کردم در تخلخل و تکاسف مشهوری ما اجزای جسمانی رو داخل میکنیم در تخلخل، اجزای جسمانی رو خارج میکنیم در تکاسف. این مال تخلخل و تکاسف مشهوریه که الان موضوع بحث ما نیست. تخلخل و تکاسفی که الان موضوع بحث ماست تخلخل و تکاسف مشهوری حقیقیه که اضافه حجم پیدا می شود بدون اینکه جسمی اضافه کنیم، یا کمی حجم حاصل می شود بدون اینکه جسمی کم کنیم. همونطور که توجه بکنید جسم کم و زیاد نمی شه، ماده رو کم و زیاد نمی کنیم، خود کمیت کم و زیاد می شه. پس حرکت در کم اتفاق می افته. در تخلخل و تکاسف مشهوری حرکت در کم نیست، چیزی اضافه می کنیم چیزی کم می کنیم، یعنی جسم رو مادهش رو اضافه می کنیم یا مادهش رو کم می کنیم. این حرکت در کم نیست، این زمینه کردن جسمیست یا بریدن جسم دیگر. این حرکت در کم نمیگن، حرکت در کم فقط در تکاسف و تخلخل حقیقی اتفاق میفته که بدون اینکه چیزی رو کم و زیاد کنید جسم بزرگ و کوچک بشه، بعد این در کمیتش حرکت کند. اما الاول فل مراد بهی زیادت مقدار جسم، نقصانهی رو برمیدارم حذفش میکنم که عبارت معلوم میشه چی داره میگه. فل مراد بهی یعنی مراد به تکاسف، مراد به تخلخل، تکاسف اشتباه بود، مراد به تخلخل. البته بهی زمینش به هر دو برمیگرده، به هر یک از تخلخل و تکاسف برمیگرده. اونطور چون من میخوام عبارت رو جدا کنم اینطوری میخونم، فل مراد به تخلخل این است که مقدار جسم اضافه شود من غیر ورود اجزای جسمانی چن علیه، بدون که اجزای جسمانی داشت خواهد بشه. دو مرتبه برمیگردیم، فل مراد بهی یعنی مراد به تکاسف، نقصان هو یعنی نقصان مقدار جسم است من غیر انفصال اجزای من، بدون اینکه اجزایی از اون منفصل بشه. دقت کنید دو تا مطلب گفتیم، یکی مربوط به تکاسف یکی مربوط به تخلخل، ولی هر دو مطلب رو مرحوم علامه لابلای هم کرده و یک عبارت آورده که هم تخلخل رو افاده کنه هم تکاسف رو افاده کنه. چه توجه میکنه؟ علاءن المقدار امر زائد و در جسم. توجه کنید در چه صورتی ما میتونیم بگیم حرکت در کم اتفاق افتاد. در صورتی که مبنای شیخ اشتاق رو قبول نکنیم. شیخ اشتاق میگه جسم همون مقداره، چیز در مقدار نیست. وقتی مقدار اضافه میشه معنیش اینه که جسم اضافه میشه، اما بنابر نظر ما جسم چیزیست، مقدار چیزی دیگر. جسم همون مرکب من حیوله و صورت، مقدار چیزیست که آرز و این مرکب میشه و حرکت تو مقدار انجام میشه، تو جسم انجام میشه. بنابر نظر شیخ اشراق که میگه مقدار همون جسمه، وقتی حرکت در مقدار انجام میشه یعنی که حرکت در جسم انجام شده و حرکت در جسم حرکت در کم نیست، از بحث ما بیرونه. ولی اگر مقدار زائد بر جسم باشه، آرز بر جسم باشه، جسم ثابت میمونه، مقدارش حرکت میکنه. یعنی جسم در جسم واجد نوعی از مقدار است بعد واجد نوع دیگر از مقدار می شود. حالا نوع دیگر کمتر یا نوع دیگر بیشتر، وقت گفته می شود که در نوع مقدار یعنی در کم حرکت کرد. پس توجه کنید، شرط این که تخلخل و تکاسف حرکت در کم باشد این است که مقدار رو زائد بر جسم می بینیم، نه مقدار رو عین جسم قرار می دیم چنان چه شیخ اشتاق قرار می دهد. بناءً علی ان المقدار امر زائد علی الجسم، برابر این که مقدار امر زائده بر جسم باشد این جسم نباشد، و این بنابر این که جسم قابل انتقال باشد من نوع منه، ضمیر منه به مقدار برمیگرده، قابل انتقال باشد از نوعی از مقدار به نوعی دیگری از مقدار، انتقالش هم انتقال تدریجی باشه نه انتقال دفعی، چون اگر انتقال دفعی باشه حرکت نیست، انتقال تدریجی حرکته، حرکت باید به صورت تدریج واقع بشه. پس اگر جسمی از نوع مقداری به نوع مقدار دیگر علت تدریج منتقل شد، گفته می شود حرکت در کم انجام شده. این توضیح حرکت در کم بود، بنابر این که تخلخل یا تکاسف اتفاق بیفته. اولا تخلخل و تکاسف باید حقیقی باشه چنانچه بیان کردم، ثانیا باید مقدار رو امر زائد بگیریم، ثالثا باید انتقال جسم از این مقدار به اون مقدار علی تدریج باشه. در چنین حالتی گفته می شود که حرکت در کم اتفاق افتاده. این بیان حرکت در کم بود. حالا مصنف مدعیه که این حرکت در کم انجام میشه، باید استدلال کنه بر این ادعاش. و استدل علی وقوع الحرکه به هازل اعتبار، هازل اعتبار یعنی به اعتبار تخلخل و تکاسف، استدلال کرده بر این که حرکت در کم به هازل اعتبار یعنی به اعتبار تخلخل و تکاسف حاصل می شود، استدلال کرده به دو وجه، یعنی دو مثال زده. یک مثال همون شیشه ایست که توضیح داده شد، یک مثال هم که نخوندم بعدا انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. اما مثال اولی که خونده شد دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، توضیحش میدم، تطبیقش میکنه. الاول ان القاروره، وجه اول یعنی مثال اول اینه که قاروره یعنی شیشه، ازا کبت علی الماء، اگر وارونه رو آب بیفته، فان کان بعد المس، اگر این شیشه رو میکزده باشی آب درش داخل میشه، اگر میش نزده باشیم آب داخل نمیشه. وقتی میش میزنیم هوایی ازش خارج میشه، اون هوایی باقی مونده منبسط میشه، فضا شیشه رو پر میکنه، وقت آب میتونه داخل بشه که هوای پخش شده رو به عقب براند و متکاسف کند. اما اگر ما میش نزده باشیم شیشه رو، هوا از اول متکاسف هست، هوا از اول پخش نیست، آب رو اجازه نمیده وارد بشه. اما در صورتی که میک زده باشیم مقداری از هوا بیرون آمده باشه، این آب میره که جای اون هوای بیرون آمده رو پر کنه، بدل اون هوای بیرون آمده بشه. در صورتی که ما این شیشه رو میک نزده باشیم، چیزی خارج نشده که آب بخواد جانشین اون بشه. و این کانه بعد المس دخل حلما، آب داخل شیشه میشه. و الا فلا، یعنی اگر بعد از مس نباشیم، مس یعنی میک زدن، اگر بعد از میک زدن نباشیم، ما شیشه رو میک نزنیم و بندازیم روی آب، فلا، یعنی آب داخل در قاروره نمیشه. آیا این مربوط به به بحث خلا و ملعه؟ یعنی چون شیشه در وقت میک نزدن پر است آب داخلش نمیشه، و در وقت میک زدن مثلا خالی شده آب داخل میشه، آیا به این جهت میفهمد؟ نه، چون چه میک بزنید چه میک نزنید خلعی نیست، میک نزنید هوای غلیظ هست، میک بزنید هوای رقیق هست، در هر دو صورت شیشه کاملا پر هواست، منتها در وقت میک زدن هوا رقیقه، در وقت میک نزدن هوا غلیظه. پس معلوم میشه خلع وجود نگرفته که آب در شیشه بره. اینطور نیست که با میک زدن خلأ حاصل میشه و این خلأ رو آب پر میکنه، و با میک نزدن خلأی حاصل نیست، ملعی و آب نمیتونه تو ملع وارد میشه، این نیست، چون چه میک بزنید چه نزنید ملعی خلأ نیست، شیشه پره، در هر دو صورت شیشه پره. پس فرقی بین میک زدن و میک نزدن در خلأ حاصل شدن نیست، بلکه فرق در این است که در یک حالت هوا متکاسف است، دیگه اجازه نمیده آب وارد بشه، در یک حالت هوا متخلخل شده، اجازه میده که آب وارد بشه، هوای متخلخل رو به عقب براند و متکاسف کند. خب پس معلوم میشه که این آب که وارد میشه هوای متخلخل و بزرگ شده رو متکاسف و کوچک میکند. بزرگ شدن این جسم که هواست، یعنی حرکت در کم کردن، کوچک کردن این، کوچک شدن این جسم که هواست، یعنی حرکت در کم کردن. منتها یکی حرکت در زیاده است، یکی حرکت در ناهیست است، هر دو حرکت در کم. پس علت ورود آب این نیست که خلایی اتفاق بزده، چون مسلم خلایی نیست. علت این است که اون هوای درون شیشه متکاسف شده بوده که آب متخلخل شده بوده که آب میتونه داخل بشه. اگر اون هوا متخلخل نشده بود آب داخل نمیشد. پس علت ورود آب خلع نیست، چون خلع اتفاق نیفتاده، بلکه علت تخلخله. معلوم میشه تخلخل حاصل شده. اگر تخلخل حاصل شده پس حرکت در کم حاصل میشه. من الخلع اول ملف فل بابین واحد، بابین یعنی مس و عدم مس، چه میگذده بشه چه میگنزده بشه، خلع و ملع حکمشون یکسانه. اگر خلع در هر دو حال خلع، اگر ملع در هر دو حال ملع، و حق اینه که در هر دو حال ملع، در هیچ حالی خلع نیست. فلیس ذالک، یعنی اینکه آب داخل شیشه میشود بعد از میگذدن و داخل نمیشود بعد از میگذدن، این لیس این مطلب الا، این ذالک رو به دو جا برگردوندم، داخل شدن آب بعد از میکس دادن یک، داخل نشدن آب بدون میکس دادن دو. زالش اشاره به هر دو داره. این که میبینید آب بعد از میکس دادن داخل میشه ولی قبل از میکس دادن داخل نمیشه، لیس الا لان هواء محتقن، یعنی هوایی که حبس شده داخل قاروره، هوایی که داخل شیشه است، حبس شده در داخل شیشه، لهو مقدار طبیعی، یه مقدار طبیعی داره، نه متخلخل نه متکاسف. و به سبب المسه یخرج شیء من الهوا، یه مقداری از این هوا به سبب میزدن بیرون میاد. وقتی بیرون آمد باقی به خاطر اینکه خلع اتفاق نیفته سطح شیشه رو پر میکنن، از حالت این باقی میده دیگه، از حالت طبیعی بیرون میاد، دیگه هوای طبیعی نیست بلکه هوای متخلخل شده است، هوای اضافه حجم پیدا کرده است. و به سبب مس خارج می شود مقداری از هوا از این شیشه، و فیت تسب الباقی، باقی مونده ی هوا در شیشه به خاطر اینکه خلع پیش نیاد کسب می کند مقداری را که اکثر است، و این مقدار غیر طبیعیه، چون مقدار اولی مقدار طبیعی بود، حالا این مقدار که پخش میشه میشه غیر طبیعی، چون یه خود رقیق شده، حالت طبیعی دیگه نداره. لضرورت الخلع لامتناع خلع، چون خلع واجب است که نباشد، چون واجب است که خلع نباشد، اون هوای باقی مونده در شیشه یکتسب مقدار اکثر را، یعنی مقدارش بیشتر میشه، مقدارش بیشتر میشه یعنی حرکت در کم میکنه، اما این مقدار بیشتر غیر طبیعی. خب تا اینجا هوا تخلخل پیدا کرد، حالا میخوام عمل رو ادامه بدیم تا هوا تکاسف پیدا کنه.
رقیق
هم میشه، رقیق میشه، ولی تنش میشه، به تعبیر ما تنش میشه، تنش میشه یعنی متخلخل میشه. فاذا کبت، حالا عمل رو ادامه میدیم، اگر به رو انداخته شود، وارونه انداخته شود قاروره علی الماء، یعنی به دهانش بندازیم شیشه رو تو آب، داخل الماء، ما داخل این شیشه می شود، وقت هوا هم حدزده می شه، یعنی به عقب رونده می شه، فعاد الهوا الى مقدار طبیعی، هوا برمیگرده به مقدار طبیعی که قبلا داشت، چون یه مقدار شیشه به توسط آب پر می شه. اون مقدار هوایی که ما می زدیم خارج کردیم، حالا جانشین آب جانشینه شد، این آب که جانشین میشه هوا برمیگرده به سطح اولش، اون هوایی که پخش شده بود تو شیشه و فضای شیشه رو پر کرده بود، حالا برمیگرده در تای شیشه قرار میگیره. چرا برمیگرده در تای شیشه قرار میگیره؟ لوجود المستخلف عن الهوا، چون خلیفه هوا یعنی جانشین هوا پیدا شده، جانشین اون هوایی که خارج شد بالمس، الخارج بالمس، هوایی که به توسط میکس دادن خارج شد، حالا جانشین پیدا کرد، یعنی آب آمد جای او رو پر کرد. اگر جانشین پیدا کرد دیگر لازم نیست هوا وسیع بشه و این فضای شیشه رو پر کنه، فضای خالی شیشه به توسط آب داره پر میشه، پس هوا برمیگرده به حالت طبیعی و در واقع متکاثر میشه، یا متکاثر میشه یا برمیگرده به حالت طبیعی، البته به حالت طبیعی برمیگرده، تکاثر پنچرانی پیدا نمی کنه، اگرچه نسبت به تحلخلی که پیدا شده بود تکاثر پیدا میکنه، نسبت به اون وضع اولی تکاثر پیدا نمیکنه، چون برمیاد دوباره به وضع اولش که وضع طبیعی بود، اما نسبت به این وضع دومی که تخلخل بود تکاثر پیدا میکنه، این دیگه تخلخل رو از دست میده، ششرده تر میشه. این مثال اول بود. در مثال اول توجه کردیم تخلخل و تکاثر اتفاق افتاد و تخلخل و تکاثر عبارت شد از ازدیاد در حجم یا انتقاص در حجم، که ازدیاد در حجم و انتقاص در حجم هر دو حرکت در کمیت بودن، یکی حرکت در زیادت، یکی حرکت در نقیصه. مثال بعدی میزنیم. مثال بعدی اینه که شیشه ای رو یا ظرفی رو، البته اینشون دیگه در این مثال دوم نمیگه شیشه، میگه آنیه، یعنی هر ظرفی شو، منتها ظرفی باید باشه که بتونه بشکنه. مثلا مثلا شیشه، شیشه رو پر و پر آب میکنیم به طوری که هیچ سرش خالی نباشه، لب به لب بشه، بعد درش رو سفت میبند. خب آب الان در فضای شیشه موجوده، هیچی هم اضافه نداره. بعد این آب رو میذاریم توی آتشی یا توی آب گرمی، اون آب درون شیشه گرم میشه، گرم که شد شیشه منفجر میشه. چرا منفجر شده؟ چون اون آب درون منبسط شده و شیشه بر اثر اینکه آب پر بوده جا نداشته که این انبساط رو قبول کنه، یعنی شیشه به وسیله آب اول کاملا پر شده، هیچ جای خالی نداشته، حالا که این آب رو حرارت میدیم منبسط میشه، یعنی متخلخل میشه، یعنی اضافه حجم پیدا میکنه، چون فضایی در شیشه نیست که این اضافه حجم در اون فضا وارد بشه، این اضافه حجم فشار به شیشه میاره، فشار به شیشه میشه، معلوم میشه تخلخل پیدا کرده، تخلخل پیدا کرده که شیشه رو شکونده. اگر آب کم میشد یا به همون حالت طبیعی میبود شیشه دست نمیخورد. این آب وسیع شده، جای بیشتری رو میخواسته، جای بیشتر هم وجود نداشته، شیشه رو شکونده. خب پس توجه کردیم که پس در این مثال هم تکاثف اتفاق افتاد، بدون این که حجمی بدون این که جسمی زمینه شود به این آب موجود در شیشه، خود آب بزرگتر شد، یعنی حرکت در کم کرد، حرکت در مقدار کرد. اینم یک نمونه دیگر برای بیان حرکت در کم، منتها نمونه ای که از تخلخل و تکاثف استفاده میکنه، نه از نمو و زبور که بحث بعدی ماست. حسانی یعنی وجه دوم این است که آنیه یعنی ظرف، هر ظرفی که بتونه منفجر بشه، ازا ملعت ما ان، وقتی از آب پر بشه، و صد در رأسه ها صدن محکمن، سر شیشه رو ببندیم، محکم ببندیم، نه اینکه شل ببندیم، وقت و قلیت به نار، جوشانده شود این آب درون شیشه به توسط آتش، یعنی آب درون شیشه رو جوش بیاریم، میبینیم که فینه ها تنشق، یعنی اون قارو اون آنیه میشکافد، تنشق یعنی میشکافد، میشکند. ولیش از آلک، خب شما نگید که اجزاء آتش داخل شدند و آب موجود در شیشه اضافه اش پیدا کرد بر اثر زمینه شدن اجزاء آتش. آخه ممکنه کسی بگه اجزاء آتش داخل شیشه شدند، اون وقت اجزاء آتش جا میخواستن، آب همون جای قبلیشو داشت، اضافه هش پیدا نکرده، ولی اجزاء آتش وارد شدن، جا میخواستن، جا نبود، شیشه شیشه است. ممکنه کسی اینطور بگه، شون میگه نه، شیشه کاملا منافذش بسته است، آتش از کجا میخواد وارد بشه؟ آتش وارد نمیشه، اون آب درون شیشه بر اثر آتش غلیان پیدا میکنه، جوشش پیدا میکنه و انبساط حجم پیدا میکنه. نه زمینه شده باشد آتشی به آبی تا جسمی به جسمی زمینه شود و بگید حرکت در کم نیست، بلکه بدون اینکه جسمی زمینه شود این آب اضافه حجم پیدا کرده، یعنی در مقدارش حرکت کرده، یعنی در کمی حرکت کرده. توجه میکنه، میخواد ثابت کنه اضافه حجم به خاطر زمینه شدن جسم به جسم نیست. یعنی اینطور نیست که جسم آتش رفته باشه تو شیشه و با آب زمینه شده باشه تا آب اضافه حجم پیدا کرده باشه، بلکه اینطور است که آب بدونی که جسم به زمین بشود اضافه حجم پیدا کرده و این در واقع حرکت کردن در مقداره و مقدارم کمه، پس حرکت در کم اتفاق افتاده. بلیسه داره که این اضافه، این شکافته شدن شیشه یعنی در واقع اضافه حجم پیدا کردن آب به خاطر این نیست که داخل شده اجزای نار در شیشه، به خاطر این نیست، چون واضحه که اجزای نار نمیتونن تو شیشه برن. لعدم سقم فلانیه، چون شکافی در شیشه نیست، شکافی در اون ظرف نیست که اجزای آتش از اون شکاف بخوان خودشون رو وارد کنن و زمین بشن به آب. لعدم سقم فلانیه، چون شکافی سوراخی در آنیه نیست. فبقی پس باقی موند این مطلب که ذالک یعنی اضافه شدن حجم آب، یعنی بزرگ شدن حجم آب و شکستن شیشه به خاطر زیاده مقدار آن چیزی است که در این قاروره بوده، یعنی آبی که در این قاروره بوده، به خاطر اینکه اون آبی که در این قاروره بوده زیاده پیدا کرده، یعنی زیاده در حجم پیدا کرده، یعنی حرکت در کم کرده، پس معلومه حرکت در کم وجود داره. توجه کردید این دو تا مثال بود، هر دو مثال هم از تخلخل و تکاسف استفاده کرده بود و بیان کرده بود که چون تخلخل و تکاسف حقیقی است، پس جسم در مقدارش حرکت کرده، نه در این، نه اینکه ماده‌ای بهش اضافه شده باشه یا ماده‌ای ازش کم بشه، فقط در مقدار حرکت کرده رو به زیاده یا در مقدار حرکت کرده رو به نقیصه و مقدارم کم به، پس حرکت در کم اتفاق افتاده. مرحوم علامه می‌فرماید و اندی فی هذین الوجهین نظر، من در هر دو دلیل نظر دارم، ولو این دلیل ها ظنی افاده میکنن به اینکه حرکت در کم اتفاق افتاده، ولی نمیتونن افاده یقین کنن چون احتمال خلافش هم داریم. احتمال خلاف چیست؟ شیخ اشتاق در حکمت الاشتاق در مقاله سوم از مقالات منطق همین بحث و مطرح کرده و اشکال کرده. شاید اشکال مرحوم علامه همون اشکالات شیخ اشتاق باشه، شاید هم چیزی دیگه باشه، علاوه بر مسئله پیش همه ثابت نیست، بعضی ها درش اشکال داره. از جمله شیخ اشتاقی که مراجعه میکنید تصریح به اشکال داره، همین مطالب رو میگه و میگه اینا درست نیست. قال و حرکت اجزاء المقتضی فی جمیع الاقطار علی التناسب، این وجه دوم از دو وجهی است که حرکت در کم رو افاده میکنه. منتها قبل از اینکه من وجه دوم بخونم، اون متن قبلی یه قسمتش باقی موند، اونم اشاره کنم داشتیم. و تصدع الانیه این در غلیان، تصدع این شکافتن، عطف بر دخول، لدخول الماء القاروره و لتصدع الانیه عند القلیان، یعنی آنیه و اون ظرفی که پر از آب کردیم عند القلیان یعنی وقتی جوش میاد میشکافه میشکنه. این شکستن دلیل بر اینه که این آب درون این شیشه اضافه حجم پیدا کرده، اضافه حجم یعنی حرکت در کم کرده. خب هر دو مثال در عبارت خواجه تبیین شد، در عبارت علامه هم تبیین شد، هر دو مثال اثبات کردن حرکت در کم رو، منتها با توجه به تخلخل و تکاسف. حالا میخوام حرکت در کم رو ثابت کنیم با توجه به نمو و سقوط. در نمو جسم رشد میکنه، رشد کردن یعنی اضافه حجم پیدا کردن، اضافه حجم پیدا کردن یعنی حرکت در کم کردن به سمت زیاده. گاهی هم ذبول اتفاق میفته، ذبول مقابل رشده، ذبول مقابل رشده و جسم کاسته میشه، یعنی حجمش کم میشه و اینم حرکت در کم، منتها حرکت به سمت نقیصه. نمو رو خواجه توضیح میده، علامه هم توضیح میده و بعد فرق بین نمو و سمن رو بیان میکنه. سمن این چاقی، رشد غیر از چاقی، وقتی بدن رشد میکنه غیر از اینه که چاق میشه، همچنین ظهور غیر از هزاله، هزال این لاغری، ظهور مقابل رشده. باید فرق بین نمو و سمن را از یک طرف، فرق بین زبول و هزال را از طرف دیگه بیان کنیم. منتها فرق بین زبول و هزال را دیگه بیان نمی کنیم. همون فرق بین نمو و سمن را که بیان می کنیم، فرق بین زبول و هزال هم روشن میشه. اما اصل نمو را تعریف کنیم، بعد به فرقش با سمن بپردازیم. می فرماد که وقتی که حیوانی غذا می خورد یا نباتی و درختی غذایی جذب می کند، اون غذا جسمیست مقایر با این بدن، غیر از بدن، وارد بدن میشه و بدن رو به رشد میاره. یعنی بدن اضافه میشه، حجمش اضافه میشه. درسته جسمی به جسمی زمینه شد، ولی بالاخره الان حجم جسم اضافه شد و اضافه شدن حجم یعنی حرکت در کم. پس حرکت در کم داریم. توجه کنید هر نوع زمینه شدن جسمی به جسمی رشد نیست. اینطور نیست که غذا به جسم بچسبه و رشد برای جسم حاصل بشه، بلکه باید غذا در اجزای بدن وارد بشه، در جزء بدن باید وارد بشه. اولا باید شبیه به بدن بشه، یعنی غذا باید تبدیل بشه به گوشت، بره تو اجزای گوشت، تبدیل بشه به پوست، بره تو اجزای پوست، تبدیل بشه به استخوان، بره تو اجزای استخوان. اول باید غذا شبیه مقتضی بشه، یعنی شبیه اون قسمتی که میخواد غذا بگیره. بعد که شبیه شد باید نفوذ کنه تو اون اصل، تو اون قسمت اصلی بدن باید نفوذ کنه. صرف این که بچسبه به یک طرفش کافی نیست، باید نفوذ کنه. این میشه نمو. این یه توضیح مختصری بود برای نمو، ولی مفصلا باید توضیح داده بشه و زندن فرقش با سمن معلوم بشه. قضا میاد کنار این جسم مختزیر، یعنی قضاگیر، جسمی که قضا میخواد بگیره، در حالی که شبیه این جسم مختزیر شده، میاد در جسم مختزی منافذی رو ایجاد میکنه. مختزی با زال ها، یعنی قضاگیر، نه مختزی با زال، یعنی قضاخور، اون جسمی که میخواد غذا رو بخوره و بزرگ بشه و رشد کنه. این غذا در حالی که تبدیل شده به گوشت مثلا، میاد توی جسمی که از صنف گوشته، منافذ ایجاد میکنه، بعد خودش رو توی این منافذ داخل میکنه. وقتی تو منافذ داخل کرد، این قسمت اصلی گوشت که در از اول تو بدن بود، داخلش پر میشه. وقتی داخل پر شد، این ناچاره که پس بزنه، یعنی این قسمت اصلی باید در عرض وسیع بشه، در طول وسیع بشه، در عمق وسیع بشه، چون این غذای جدید که میخواد وارد بشه از طول و عرض و عمق وارد این قسمت اصلی بدن میشه، از هر سه بود وارد میشه، پس جسد رو از هر سه بود وسیع میکنه. لگه میشه نمو. پس نمو عبارت هست از این که جسم در اقطار ثلاثه‌اش، یعنی در طول و عرض و عمق، به تناسب بزرگ بشه، به تناسب بزرگ بشه. تناسب هم مهمه. ممکنه یه جایی جسم ورم کنه. این ورم کردن به معنی رشد کردن نیست، چون ورم کردن یعنی از یک طرف این جسم اضافه میشه، از سه طرف اضافه نمیشه، از یک طرف باد میکنه، مثل از طرف طولی، از طرف عرضی، از طرف عمق. نمو این است که از هر سه طرف اون هم با تناسب اضافه بشه. پس توجه میکنید در نمو شرط میشود اضافه شدن از هر سه طرف، اون هم این که اضافه شدن علا تناسب باشه، نه این که طول شخص خیلی زیاد بشه، عرضش کم بشه. این که رشد نمیشه، یه نوع مریضیه، این رشد نمیشه. یا مثلا عرضش خیلی زیاد بشه، طولش کم زیاد بشه یا عمقش. بی تناسب، بی قواره رشد بکنی، رشد نیست، یه نوع ریزیه. رشد اینه که جسم در اقطار ثلاثه‌اش با تناسب زیاد میشه. زیاد شدن در اقطار ثلاثه یعنی حرکت کردن در چند، پس حرکت در چند دن. زمنان فرق نمو با چاقی معلوم شد. چاقی اینه که گوشت کنار گوشت بچسبه، لازم نیست اون گوشت رو دارای منافذ کنه و خودش وارد اون منافذ بشه و این گوشت مورود فیه را از هر سه طرف اضافه کنه، این لازم نیست. مثلا پیرمرد میبینی چاق میشه، پیرمرد گوشتش صفر شده، غذا نمیتواند در این گوشت صفر شده منافذ ایجاد کنه تا تو این گوشت صفر شده وارد بشه. چی کار میکنه؟ غذا میاد کنار این گوشت صفر شده میچسبه و چاقی حاصل میشه، نفوذ نمیکنه. این جسم اصلی رو که بدن است از هر سه طرف بالا نمیبره، بلکه از یک طرف اضافهش میکنه، شاید هم از دو طرف اضافه کنه. تازه اضافه کردن هم علت سبیل تناسب نیست، ممکنه به تناسب اضافه نکنه، به هفتن هم همینطوره به تناسب اضافه نمیکنه، این میشه چاقی. پس چاقی در سن پیری اتفاق میفته، اون سنی که دیگه نمو تموم شده، نمو نیست، سن رشد نیست، انسان دیگه رشد نمیکنه ولی چاق میشه. پس معلوم میشه رشد با چاقی فرق داره، که این انسان رشد نمیکنه ولی چاق میشه. اگر رشد با چاقی یکی بود که نمیشه گفت رشد نیست چاقی هست، یا هر دو بودن یا هر دو نبودن، یکی هست یکی نیست، دلیل بر این که دو تا فرق میکنن. الان سن نمو نیست، نمو حاصل نمیشه ولی چاقی حاصل میشه. یا در یک سنی میبینید نمو حاصل میشه چاقی حاصل نمیشه، در اون وقتی که سن رشد هست گاهی نمو حاصل میشه چاقی حاصل نمیشه. در سن پیری نمو حاصل نمیشه چاقی حاصل میشه، در سن رشد نمو حاصل میشه چاقی حاصل نمیشه، بالاخره یکی حاصل میشه یکی حاصل نمیشه. این نشون میده که این دو تا فرق داره. پس چاقی با نمو فرق داره. همینطور بله
چاقی به پیری مخصوصه؟
چاقی چی؟
مخصوص
نه، چاقی مخصوص پیری نیست. در اگر در حین رشد چاقی هم باشه ما نمیتونیم بیان کنیم که این رشد و چاقی فرق داره، چون هم رشد حاصل شده هم چاقی حاصل شده. میریم جایی که رشد نیست چاقی هست، یعنی به زمان پیری، والا در زمان جوونی هم چاقی ممکنه بیاد. ما در اون با اون چاقی نمیتونیم استدلال کنیم، چون هم نمو حاصل شده هم چاقی حاصل شده. ممکنه یه نفر بگه چاقی با نمو یکیه، هر دو با هم حاصل شدن دیگه، ممکنه یکی بگه این دو تا با هم یکیه. ما میریم جایی که نمو نباشد چاقی باشد، یعنی زمان پیری، بحث اونجا میبریم. نه چاقی مخصوص زمان پیریه، اون چاقی زمانی فیری به درد استدلال ما میخوره، لذا ما میریم سراغ اون زمان، میگیم نمو تمام شده دیگه، سن رشد نیست، جسم رشد نمی کنه، یه سنی در یه سنی رشد متوقف میشه. میگیم سن رشد نیست، رشد توقف شده، ولی در این حال این آدمی که رشد توقف شده چاق شده، معلوم میشه چاقی هست نمو نیست. اینجایی که چاقی هست نمو نیست به درد ما میخوره، روشن میکنه که چاقی با نمو فرق میکنه. یا اون جای دیگه که نمو هست چاقی نیست، اونم روشن میکند که چاقی با نمو فرق میکنه. ما داریم جایی رو مثال میزنیم که به دردمون بخوره، و الا چاقی هم در زمان جوانی اتفاق میفته هم در زمان پیری اتفاق میفته، منتها اون چاقی که در زمان رشد اتفاق میفته به درد ما نمیخوره، نمیتونه منظور ما رو اثبات کنه، چون نمیتونیم فرق بذاریم بین چاقی و رشد در اون سه. اما در سن پیری چرا میتونیم فرق بذاریم بین رشد و چاقی؟ بگیم این پیرمرد رشد نکرد ولی چاق شد. همین بیان رو برای فرق بین زبول و هزال هم میگیم، اگرچه هر معلومه اشاره نکرده. در زبول که مقابل رشده باید چیزی از این جسم بیرون کشیده شود، در بیرون کشیده شود در اقطار ثلاثه، اون هم به تناسب. اما در هزال نه، در هزال جسمی از این جسم اصلی بیرون میکشیم بدون تناسب، بدون که در اقطار ثلاثه باشه یا بدون که تناسب داشته باشه. پس توجه کردیم، هم نمو معنا شد، هم زبول معنا شد، هم فرق نمو با سمن و فرق زبول با هزال معلوم شد، هم معلوم شد که در رشد یا در زبول حرکت در کم حالا یا به سمت زیاده یا به سمت نقیصه اتفاق میفته و از اینجا نتیجه گرفته شد که حرکت در کم رو داریم. اینم بیان دومه ابن بیان دوم خواجه بود برای اثبات حرکت در کم با استفاده از نما بزرگ. قال و حرکت اجزا اتب دخوله، عبارت قبلی خواجه این بود ففل کمه، یعنی حرکت در کم به دو اعتبار حاصل میشه، یک لدخول الماء، دو لحرکت اجزا. لام رو حذف کرده، حرکت رو بر دخول حذف گرفته. لحرکت اجزا مقتضی، مقتضی یعنی جسم غذاخور، جسم غذاگیر. اجزا مقتضی حرکت میکند بر اثر فشار غذا، غذا وارد میشه در این اجزا مقتضی، اجزا مقتضی باید جا بدن به غذا، لذا جا به جا میشن، یعنی در طول وسیع میشن، در عرض وسیع میشن، در عمق وسیع میشن. حرکت میکند اجزای مقتضی در تمام اقطار ثلاثه، اما حرکت علی تناسب، یعنی متناسب زیاد میشه، نه اینکه در طرف طول خیلی زیاد بشه در طرف عرض یا عمق کم بشه، که این یه انسان بیقواره درست میکنه. اقول و هازا قبل اعتبار ثانی، اونی که در متن قبل گفته شد اعتبار اول بود که حرکت در کم رو با استفاده از تخلخل و تکاسف اثبات میکرد، این اعتبار ثانیش که حرکت در کم رو با استفاده از نمو و زبول اثبات میکنه. و هوبل حرکت و فلکم به اعتبار نمو، اعتبار ثانی حرکت در کم است به اعتبار نمو، نه حرکت در کم به اعتبار تخلخل. فقط نمو به مطرح کرده، دیگه زبول نه. و علم، این وعلا میخواد بیان کنه نموب رو که نموب چیست، و در ذهن فرق بین نموب و سمن رو هم میخواد رو بگه. وعلا که نامی، جسمی که رشد میکند، یزداد و جسمه یا انسانی که رشد میکند، جسمش اضافه میشود، جسمش یعنی بدنش اضافه میشه. به چه سبب اضافه میشه؟ به سبب اتصال جسم آخر، چون جسم دیگری به اون جسم اولی اضافه میشه، جسم دیگر همون غذاست، جسم دیگر غذاست که تبدیل به گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک شده، اون جسم دیگر زمینه میشه به جسم اصلی که بدن انسان بود یا بدن حیوان بود یا تنه درخت بود. و تلک زیاده لیست مطلقا، این زیاده زیاده مطلق نیست، چون زیاده مطلق در چاقی هم انجام میشه. ما زیاده ای میخوام که رشد درست کنه، نه چاقی درست کنه، نه ورم درست کنه، این باید فقط رشد درست کنه. پس تلک زیاده لیست مطلقا، این زیاده هر جور شد نیست، هر جور شد نیست، بلکه زمانیست که داخل شود اجزاء مزیدون، داخل شود در اجزاء مزیدون علیه، داخلت اجزاء مزیدون علیه را، یعنی داخل اجزاء مزیدون علیه بشه. مزیدون علیه همون جسم اصلیه، یعنی همون بدنه، قضا باید داخل در اون اجزاء بشه، داخل در اجزای مزیدون علیه بشه و تشبهت به، شباهت به اون اجزای مزیدون علیه هم داشته باشه. اگر جزء مزیدون علیه گوشته، این غذا به تبدیل به گوشت شده باشه، اگر جزء مزیدون علیه پوسته، این غذا به تبدیل به پوست شده باشه، و هکذا. پس هر زیاده ای روش درست نمی کنه، بلکه زیاده ای که این دو شرط داشته باشه، اولا در اجزا و لابلای مزیدون علیه داخل بشه، یعنی در لابلای بدن داخل بشه، ثانیا شباهت داشته باشه با مزیدون علیه. خب فضل دو حاضر الحال از زبور، ضد این حالتی که ما اسمشو نموب گذاشتیم، ضدش میشه از زبور، مقابلش میشه زبور. پس ما اگر در نموب حرکت به سمت، حرکت در کم به سمت زیاده رو درست کردیم، در زبول حرکت در کم به سمت نقیصه درست میشه. پس هر دو میتونن حرکت در کم رو برای ما اثبات کنند. خب از وقت یشتبه ها حاضاب سمن، میخواد شروع کنه به بیان فرق بین نموب و سمن. گاهی اشتباه می شود هازا یعنی نموف که تعریفش کردیم به سمن یعنی چاقی، و فرق بین هماله بینشون فرق هست. فرق این است که الواقع فف نمو، یعنی انسانی که رشدش متوقف شده، واقف در نمو است، یعنی در نموش توقف کرده، دیگه نمو نمی کنه، دیگه رشد نمی کنه، سن رشدش تموم شده، قد یسمون چاق میشه، نمو نداره اما چاقی داره. پس معلوم میشه چاقی با نمو فرق میکنه، چون نمو رو نفی کردیم چاقی رو اثبات کردیم، معلوم میشه این دو سمان فرق داره. کما این که متزاید فی نمو، متزاید فی نمو یعنی انسانی که داره اضافه رشد پیدا میکنه، در رشدش داره اضافه میشه، قد یه زرگاهی لاغر میشه، رشدش داره اضافه میشه ولی لاغر میشه. مثلا بچه رو متوجه میشید که این در سن رشده، داره رشد میکنه، اما گاهی همین بچه میشه لاغر. پس معلوم میشه که هزار با زبور فرق داره، هزار با نمو فرق داره، سمن هم با نمو فرق داره. خلاصه این چهارتا با هم فرق داره. و زالک، زالک چرا نمو با چاقی فرق دارد، یا چرا شخصی که در نمو توقف کرده چاق میشه؟ به عبارت بهتر همونی که اول از یادم، چه فرقی بین نمو و چاقی؟ ایشون همونی که عرض کردم میگه، میگه در نمو منافذی در اون قسمت اصلی که جزء بدن بوده ایجاد میشه و غذا داخل اون منافذ میشه. وقتی داخل منافذ شد، اون قسمت اصلی باید جا باز کنه، جا باز کنه، یعنی هم از طرف عرض وسیع بشه، هم از طرف طول وسیع بشه، هم از طرف عمق وسیع بشه، از هر سه طرف هم باید به تناسب وسیع بشه، این میشه رشد. اما چاقی این نیست، چاقی این است که جسمی به جسمی بچسبه، به هر نحوی شد، دیگه نفوذ لازم نیست، به دلیل این که شخصی که پیر شده اعضاش صفر شده و دیگه نمیشه درش منفذ ایجاد کرد، نمیشه این اعضا نفوذ کنه در اون جسم صفر شده، بلکه کنار این جسم صفر شده میشسته و جسم چاق میکنه. و ذالک لأن زیاده، زیاده اگر حاد، زیاده اگر احداث کند منافذ رو در اصل، اصل یعنی همون جسم اصلی که قضا میخواد واردش بشه، یعنی اون قسمت اصلی بدن، اگر زیاده احداث کرد منافذ رو در اون اصل و داخل شد در اون منافذ و تشبهت به طبیعت الاصل، بعد که داخل شد شبیه به طبیعت اصل شد، یعنی اصل اگر گوشت بود این قضا شد گوشت، اگر پوست بود این قضا شد پوست، و دفعت اجزاء الاصل، اجزاء الاصل، اجزاء اصلا مندفع شدن، مندفع شدن یعنی پس رفتن، یعنی جا باز کردن، یعنی عریض‌تر شدن، طویل‌تر شدن، عمیق‌تر شدن، و دفعت اجزاء اصل الى جمیع الاخطار، یعنی اجزاء اون جسم اصلی به سمت طول پس رفتن، به سمت عرض پس رفتن، به سمت عمق پس رفتن، جا باز کردن برای این قضایی که جسم جدیده. خب قهرن اون جسم قبلی بزرگتر میشه دیگه، چون جا باز کرده و جسم دیگر در خودش جا داده. و اندفعت اجزاء اصل الى جمیع الاخطار، اندفعت الان نسبت واحده، این متعلقه به اندفعته، اندفعت الان نسبت واحده، در تمام اقطار ثلاثه اون اجزاء اصلی به نسبت واحده مندفع شدن، این اضافه شدن، الان نسبت واحدت فی نوعهی، در نوع این اصل الان نسبت واحده وارد شدند و این اصل هم اجزایش مندفع شدند. فزاکه همن هو نمو، این فزاکه جواب ازاست، عبارت اینطور بود، و ذالکه لأن زیاده اذا احدثت منافذ رو و دخلت و اندفعت فزاکه همن نمو، این چه این وضعی اتفاق میفته اسمش نموه. و شیخ یعنی پیرمرد، قد یسمون گاهی چاق می شود، زیرا اجزای اصلیش قد جفت یعنی خوش شده، صلابت سفت شده. فلا یقول مختزی علا تفریقه ها، اون قضاگیر نمیتونه این عضو رو متفرق کنه. البته در اینجا مراد از مختزی همون جسمیست که میخواد قضا به حساب بیاد، نمیتونه اون اجزای اصلی رو متفرق کنه و در اون اجزای اصلی نفوذ کنه، چون اجزای اصلی سفت شدن. فلا تتحرک اجزای اصلی این پیرمرد، لا تتحرک الی زیاده، به سمت زیاده حرکت نمی کنه اجزای اصلی چون سفت شده. فلا یکون نامیان، نامی دیگه نیست، این پیرمرد رو نمیگن روش کرد، بلکه فقط میگن چاق شد. و این تحرک اللحم و الی زیاده، ولی گوشت به سمت زیاده رفته، ولی اینطور نیست که این زیاده نفوذ کرده باشه در گوشت، بلکه زمین شده به یک کنار گوشت، به یکی از کنارهای گوشت. فیکون زالکه فی الحقیقت نموه هم فی اللحم، زالکه این چاقی، چاقی در حقیقت نموه در لحمه، نه نموه در بدن. بدن اگر بخواد نموه کنه باید رشدش اونطوری باشه که گفتیم. لکن مسمای به اسم نموه حرکت اعضای اصلی است. اعضای اصلیه‌ای که بدن رو تشکیل می‌دادن با آمدن قضا حرکت می‌کنند، این میشه نمو، این مسمی به اسم نمو به این وضع. و این نمو یعنی حرکت در کم، حرکت در مقدار. پس ما نمو رو داریم یعنی حرکت در مقدار رو داریم. خب این مطلب رو توضیح دادیم، روشن شد که حرکت در کم هم با توجه به نوب داریم. مطلب توضیح داده شد، روشن شد. دو تا مطلب همون در اینجا از کنم. یکی الان نسبت واحدت فی نوعه رو بیان کنم. گفتم توضیح کامل ندادم. ضمیر نوعی برمیگرده به اون اصل. الان نسبت واحدت فی نوعهی، یعنی فی نوع اون بدن، یه بدن، بدن انسانه، نوع انسانی داره، این یه نوع اضافه حجم داره. یه بدن، بدن درخت کاجه، این یه نوع دیگه اضافه حجم داره. درخت کاج در اقطار ثلاثه‌اش اگر بخواد به تناسب اضافه بشه باید به طولش بیشتر اضافه بشه تا به عرضش، برخلاف درخت چنار. درخت چنار به عرضش بیش از طولش اضافه میشه گاهی. البته بدن انسان مثلا گاهی باید به طولش بیشتر اضافه بشه تا به عرضش، نباید به هر سه مساوی اضافه بشه. بالاخره تناسب مربوط به اون نوعی است که این بدن داره. این نوع بدن اضافه حجمش باید متناسب باشد به تناسب که با همین نوع سازگاره. اون نوع دیگر باید اضافه حجمش متناسب باشد به تناسبی که با همون نوع دیگر سازگاره. توجه میکنید انواع ابدان فرق میکنن، لذا این اضافهی که علا سبیل تناسب حاصل میشه در همه جا یکسان نیست. این نسبت واحده در همه جا یکسان نیست. نسبت واحده بستگی داره به نوع بدنی که داره اضافه میشه. پس علا نسبت واحدت فی نوعهی، نوعی زمینش به اون اصل برمیگرده، در نوعی که اون اصل دارد باید اضافه به اقطار ثلاثه حاصل شود. الان نسبت واحده، الان نسبت واحدهی که مربوط به این نوعه و الان نسبت واحدهی که مربوط به نوع دیگره، هر نوعی نسبت مناسب خودش رو میتونه. اینشالله روشن شده دیگه، توضیح بسیاریم شد لازم نمیشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که عبارت مرحوم معلمه توجه کنید، لأن زیاده اذا احدثت المنافذ فی الاصل و دخلت فیها و تشبهت به طبیعت الاصل. ترتیب رو نگاه کنید، اول این قضا منافذ می سازد در اصل، بعدن داخل در این منافذ می شود، آخر سر شبیه به اصل می شود. بیانی که من داشتم دقیق نبود که روشن کند چه تشبه حاصل میشه. گفتم تشبه باید باشه، اما حالا بعدن تشبه حاصل میشه بعد از نفوذ یا قبل از نفوذ تشبه حاصل میشه؟ خیلی اینو من باز نکردم مطلب، ولی توجه کنید همونطور که مرحوم علامه میگه تشبه بعدن حاصل میشه. دقت کنید نحوه قضا چجوریست. قضا به توسط قوه جاذبه از معده به سمت عضو غذایی جذب میشه. عضو غذایی حالا دست باشه، پا باشه، هر جا باشه، غذا رو از درون معده جذب میکنه به وسیله قوه جاذبه که در تمام اعضای بدن موجوده. بعد به وسیله قوه ماسکه این غذا چسبانده میشود به عضو غذایی و به قولشون نافذ میشه در عضو غذایی. بعد به توسط قوه هاضمه این غذا تبدیل میشه و شبیه میشه به عضو غذایی. اینجا تشبیه شبیه میشه به عضو غذایی بعد از نفوذ، بعد از جذب و بعد از نفوذ شبیه میشه. بعدم به وسیله قوه دافع اضافه های غذا دفع میشه از بدن. چهار تا کار دارم وقتی قضا گرفتن انجام میشه، یکی جذبه، یکی امساکه، یکی هضمه، یکی دفعه. جذب میکنه قضا رو عضو قضاگیر از معده به سمت خودش، بعد امساک میکنه، الساق میکنه، یعنی به قول ایشون در اون منافذ وارد میکنه قضا رو که نگه میداره قضا در اون منافذ. بعد قوه هاضمه قضای وارد شده در این منافذ رو تبدیل میکنه و شبیه عضو غذایی قرار میده. بعد اضافه غذا دفع میشه. توجه میکنید که شبیه شدن غذا به عضو غذایی بعد از ورود در منافذه، همونطور که از کلام مرحوم علامه در میاد، لأن زیاده ازا احدثت المنافذ، اول منافذ ایجاد میکنه، بعد دخلت فیها آخرت تشبهت به طبیعت الاصل. بعد از اینکه داخل در منافذ شد شبیه میشه. قانونی که در تغذیه هست اینطور میگه که شباهت بعد از دخول در منافذه. من این رو توضیح نداده بودم و خواستم عبارت تموم بشه برگردم توضیح بدم. هم فینوهی توضیح داده شد، هم این که تشبهت بعد از دخلت ذکر شده توضیح داده شد. مطلب تمام شد، جزئیاتش هم تا حدی که لازم بود گفته شد. پس نتیجه گرفتیم که حرکت در کم داریم، یکی با توجه به تخلخل و تکاثفی که در جسم اتفاق میفته، یکی با توجه به نمو و زبولی که در جسم اتفاق میفته، هر دو شاهدن بر این که حرکت در کم وجود دارد. این حرکت در کم بود که بحث شد از مثنوی حرکت در کیفی که چرا در جسم انتفاق کنه.